یه همراه من هر روز به کمی شارژ نیاز دارن، کمی تمرکز، کتاب خواندن و تفکر چیزی است که ما را در مسیر آگاهی و موفقیت نگه می‌دارد.
بعضی وقتا ممکنه واسمون سوال ایجاد بشه که حالا من علاقمند هستم به رمان، داستان و دوست دارم اصلا داستانهایی رو در حوزه‌های مختلف بنویسم، ولی چطور باید بنویسیم آقای طبیعی؟
ببینید، داستان نویسی هم مثل هر چیز دیگه نیاز به آموزش و تجربه داره. یعنی هم باید یاد گرفت، هم باید تمرین کرد. اتفاقاً آقای فلاحشمی دورهای مختلفی رو من دیدم، برگزار کردم و دورهای موفقی هم بود و خروجی‌های خیلی خوبی داشت. حالا امیدوارم خیلی خلاصه از ایشون بشنویم در مورد این دوره ها و نکاتی که در این زمینه دارم.
بله،
یکی از دغدغه های خود من و خیلی از دوستانی که حالا نویسنده هستن بس تمرکز روی بومی نگری و بومی نگاریه.
بومی نگاری،
آره. یعنی ما
واژه قشنگ
خواهش می‌کنم، یعنی ما توجه نویسنده ها به خصوص نویسنده های جوان و اونایی که تازه وارد این عرصه نویسنده شدن بیان درباره کشور ما و درباره قوم های گوناگون ما و آداب و سنت و فرهنگ ما بنویسن. اتفاقا
گیلکی نویسی داشته باشیم مثلا
طالب تو بخش
خیلی قشنگ میشه.
بختیاری نویسی،
حالا شما چون گیلانی هستید،
آره، من همه استان ها و همه قوم ها درباره خودشون بنویسن.
بله،
چندین سال پیش یه نویسنده مطرحی، حالا اسمش نمیبرم، گفت که یه ناشر انگلیسی اومد اینجا، گفت از بین 20 تا نویسنده یه اثر بنویسید ما خودمون به زبان انگلیسی ترجمه بکنیم.
بله.
و اثری رو انتخاب کرد که با فضای بومی بود. یعنی هر چقدر آپارتمان نویسی داشته باشیم، هر چقدر که رنگ و بوی رمان ما شهری باشه، اونا تهش رفتن در واقع یه جورایی.
احسن.
ما باید درباره خودمون بنویسیم که این رنگ و لعاب فرهنگ ما برای همه جذاب.
چه قشنگ، یاد این افتادم که مثلا گردشگری که وارد سرزمین ما میشه دیگه نیازی به معماری مدرن نداره،
رمان میتونه
مثلا ابنیه تاریخی ایرانی بنویسه. پس هر چقدر در نویسندگی هم من فکر می‌کنم همه اینا ربط دارن به همین جوری میگم، وقتی ایرانی بنویسیم به فرمایش شما استقبال بیشتری میشه.
من به خاطر همین شروع جدی کار من در آموزش نویسندگی به اصطلاح هدایت بچه ها و نوجوان ها و جوان ها به سمت بومی نویسی بود.
آها.
یعنی درباره اون اقلیمی که درش زندگی میکنن بنویسن، از لباس ها و غذا ها و آداب و سنن گوناگونی که درش هست برای همه جذاب خواهد.
چقدر میشه توصیف کرد؟
بله.
مثلا همین لباس
کلن رنگه، کلن تصویره. و به خاطر همین دیگه از اون فضای به اصطلاح رمان زده غربی که فقط توش تقلید هست یه خورده فاصله بگیریم، همون ادامه اون چیزی هست که ما در روایت ایرانی هست. یعنی ما هم توجه
میتونیم همون ما میتونیم کلی اتفاقا صادرات کتاب داشته باشیم با این اوصافی که شما میفرمایید.
بله،
اگر ایرانی بنویسیم. او هاروکی موراکامی چجوری شد؟ هاروکی موراکامی از دل منطقه پائولو کویلو نمیدونم و امثال اینها نویسندگانی که حالا همجوری به ذهنم میرسه که از خطه خودشون بیشتر مینویسن.
ببینید، خیلی از نویسندگان حالا ترک مثلا جای دیگه از اون قسمت و اون اقلیمی که دارن مینویسن به تیراژ بالا و استقبال عمومی بیشتری دارن. من با شخصی به نام آقای شهرنده تبار که سالهاست داره زحمت میکشه کتابا رو داره ترجمه میکنه، وقتی پرسیدم اقبال اروپایی‌ها و غرب به کتابای ما چیه، دقیقاً از کتاب ادبیات کهن ما نام برد و داستان‌هایی که امروزی هست ولی بازم رنگ و بوی ادبیات کهن ما، فرهنگ ما درش پررنگ هست.
خیلی خوشبخت شدم از آشنایی با شما.
سلامت باشید.
امیدوارم که بتونیم از وجودتون و احتمالاً برم سراغ کتاب‌هاتون بخونم.
خواهش می‌کنم.
و لذت ببرم.
مفتخریم.
عزیز دلی، امری فرمایشی باشه.
زنده باشید، موفق باشید.
قربون شما برم. خوشبخت شدم از آشناییتون. دوستان، گفتگو کردیم با جناب آقای شمس‌الدین فلاح هاشمی از نویسندگان و پژوهشگران گل کشورمون درجه یک. صبح شما بخیر. از 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به صورت زنده و مستقیم با ویژه برنامه جمعمون جمعه رادیو جوان در خدمت شما هستیم. الان 10:35 دقیقه است. ببینیم که خانم پهلوانی همکار گزارشگرمون چه خبر. خانم سلام دوباره.
سلام دوباره خدمت شما و دوستان خوبمون. خبرها بیشتر پیش دوستان هستن، با حضورشون در نمایشگاه روز به روز هم به تعداد حاضران در نمایشگاه افزوده میشه.
بله.
و همین که کتابخونه ها هم دیگر رو تشویق و ترغیب میکنن.
بله.
که بخواد بیان به نمایشگاه. دوستانی که حالا دوباره سه‌باره اومدن، حالا انشالله تا آخر نمایشگاه هم دیگه خیلی بیشتر خواهند آمد و خریدهای خوبی رو داشتن. یه اشاره داشتین ابتدای برنامه در مورد تردد با مترو. وقتی که حالا میایم خصوصا ساعت‌های اولیه خیلی قشنگه این جمعیتی که صحبت میکنند داخل مترو، حالا نزدیکی ایستگاه مصلی یا بهشتی، خود منم میشنم از ایستگاه بهشتی استفاده میکنم، حال هوای خیلی خوبی رو داره. اون اشتیاق و هیجانی که دارن.
از مصلی برید، اونجا خوبه.
مصلی هم خوبه. من دیروز واقعا یه خانمی رو باهاش صحبت میکردم، یعنی خودشون داشتن با هم حرف میزدن و دنبال ایستگاهی میگشتن که نزدیکتر باشه. من گفتم من مثلا کتاب صوتی میخونم خودم.
بله.
و این تبادل نظرها خیلی خیلی قشنگ و جذاب هست. جای دوستان خالیه، هوا انقدر هم گرم نیستش. آره، نسبت به سالهای پیش اردیبهشت خنک‌تری رو در مصلی تهران داریم که میتونن برای تهیه کتاب بیان، کتابهای خیلی خوبی رو بخرن. آقای علی خانی، دیروز هم آماری منتشر شد از طرف قائم مقام 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در خصوص فروش کتاب ها در 3 روز اول برگزاری نمایشگاه که اعلام کردند 41,500,000,000 تومان خرید کتاب صورت گرفته از دوستان که بله در 2 بخش هم بوده، بیشتر هم حضوری بوده. حالا با توجه به این که میگم مجازی خیلی خیلی تعداد بیشتر بوده، ولی آمار میگه که حضوری دوستان
دل مردم تنگ بوده.
اصلا برای خیلی از این نکته هم جالبه، خیلی از عزیزانی که حالا در تهران هستن براشون امکان دسترسی به خود نمایشگاه هست، اگر هم قرار مجازی بخرن میان میبینن کتاب ها رو.
آره، میان متشکرم از نکاتی که فرمودید. امیدوارم فردا رقم ها بازم بره بالاتر که قطعا همینطور خواهد بود. باهاتون خدافظی میکنم خانم پهلوانی گرانقدر.
متشکرم،
زنده باشید.
یادش به خیر اون روزایی که پایی داشتیم واسه رفتن به نمایشگاه کتاب. با بعضی از همکلاسی‌های دانشگاه قرار می‌ذاشتیم و با هم می‌رفتیم نمایشگاه کتاب. دیدن اون همه کتاب خیلی بهمون ذوق و شوق می‌داد. البته بگم همه دوستان برای خرید کتاب نمی‌اومدن. بعضیا همراه ما می‌اومدن و خوش می‌گذروندن. ما کتاب می‌خریدیم، اونا ساندویچ. ما تو غرفه‌های ناشرا می‌چرخیدیم، اونا بین غرفه‌های خوراکی‌ها. ما تو چمن نمایشگاه میشستیم، از بین لیست کتابا کتابایی که دلمون میخواست و خط میکشیدیم، اونا میشستن خوراکی و هلهوله میخوردن. اما خوش میگذشت، چون چند ساعتی رو با هم بودیم و وقتی ما کتاب زیاد میخریدیم بهمون کمک میکردن و کتابا رو برامون میآوردن و ما هم سعی میکردیم با هدیه دادن یک کتاب تشویقشون کنیم به کتاب خوندن. اما چقدر خوش میگذشت نمایشگاه کتاب. یادش بخیر. اون 2-3 سالی که نمایشگاه کتاب دور بود نرفتم، اما امسال میخوام برم که تجدید خاطره بشه.
صبح شما به نیکی به کتاب باشه. جمعمون جمع با اهالی کتاب. جناب آقای یوسف علیخانی از نویسندگان درجه یک کشورمون هم به جمعمون پیوستن، برنده جوایز مختلفی بودن در سالهای مختلف در حوزه کتاب. در نمایشگاه کتاب نشر آموت معمولا استقبال بسیار زیادی ازش میشه و خودشون صاحب سبکن در نویسندگی داستان‌ها و رمان‌های مختلف و از عناوینشون بخوایم بگیم دیگه باید تا انتهای برنامه بریم. آقای یوسف علیخانی سلام و عرض احترام.
سلام، سلام به شما، سلام به جوان. کاش که منم جوان بودم.
شما هم جوان هستین دیگه، چند سالتون اومدین؟
من الان دیگه رسیدم به 48 سالگی دیگه بابا.
آقا بهتون نمیخوره، بزنین به تخته همراه آقای طبیب. خب چه خبره این روزای نمایشگاه چطور میگذره؟
باور کن اگر امسالم نمایشگاه کتاب برگزار نمیشد یواش یواش خودم یادم میرفت، ولی برگزاریش دقیقا همون حس جوانی است. نمایشگاه کتاب برعکس ما آدم‌ها که پیر میشیم همیشه جوان میمونه.
2 سال دلمون تنگ بود. من رمان خامار رو از آقای علیخانی خونده بودم، رمان دوست داشتنی است. همچنین چند سال پیش سگانه ای داشتن، اجدهاکشان توش بود دیگه.
قدم به خیر مادر بزرگ من بود، اجدهاکشان و عروس بیت که با هم سگانه شدن. الان بله. ستاشون تو یه جا
اتفاقا بود. جای شما که سبز بود با آقای فلاح هاشمی داشتیم درباره چه اصطلاحی داشتن، بومی‌نگاری، آفرین دنبال اون واژه میگه، درباره بومی‌نگاری صحبت میکردیم. این ویژگی در کتاب‌های آقای علی خانی هم هست، مخصوصا این کار رو می‌کنی.
ببین 25 سال تو این فضای در واقع دارم می‌نویسم که بهش میگن اقلیمی نویسی، بهش میگن نویسی. بومی نویسی. گاهی من می‌بینم که منتقدای مقدارم خنجر می‌گیرن که آره تو تهران زندگی می‌کنیم، زندگی شهری بعد فلان. بعد من بهشون میگم که شما ادبیات جهان رو نگاه بکنید، کارهای مارکز رو نگاه بکنید، کارهای فاکنر رو نگاه بکنید، تمام اینها تو روستا دارن اتفاق می‌افته. ما مسئله‌مون مسئله انسانه، دغدغه انسانه، اصلا روستا و شهر معنا نداره، فقط و فقط انسان.
من شما رو می‌دیدم یاد همینگوی هم می‌افتادم. آره به خاطر
من شکارچی نیستم البته.
یه ذره به خاطر ظاهرشون هم هست. ماشاءالله قد بلند، قدتون چقدر آقا؟
198.
ماشاءالله خدا حفظتون بکنه. صداشون و حالا به هر حال ایشالله ببینیدشون و خودتون متوجه میشید چرا میگم.
توی نمایشگاه بچه ها قرارشون رو پیش من میذارن، چون هر جای نمایشگاه بایستم در واقع دیده میشن و غرفه آمود همیشه اون وسط هستم.
خب یه کتاب هم آوردید اینجا.
این آخرین رمان من هست که دوم بهمن 1400 منتشر شد. در واقع با این رمان سگانه رمان هام تموم شد. اولین رمان من اسمش زاهوه. اولین بله.
بله.
اولین رمان اسمش بود بیوه‌کشی، دومی خاما و سومی زاهو. زاهو یک جوری در واقع ادامه همون هاست. اگر بیوه‌کشی با 7 شروع میشد و خاما با 6، حالا زاهو با 5 شروع میشه و شما کدواژه‌ای در واقع داستان رو تو همون شروع داستان
هفت، که 5 و اینا یعنی چی؟
شما باید برید دنبال این کلمه در واقع معنای اسطوره‌ای که 7 چه معنی میده، 6 چه معنی میده و 5.
شما با اسطوره هم علاقه داریم.
زیرمایه تمام داستانا و تمام زندگی ما آدم‌ها اسطوره هاست و افسانه ها. میگه پنجشنبه روزی بود از ماه پنجم سال، 5 ماه مانده به رفتنمان از مناچال، که با 5 شیهه بی وقت ناهید 5 سالم مردم از چادرهایشان بیرون دویدند.
باید بگیم آقای طبیعی عدد آرایی داره به جای واژه آرایی. حالا خود 5 با هم واژه آرایی.
بله این حالا کارهای خاصیه که از آثار علی خانی میشه دید دیگه. من یه اشاره هم بکنم، ایشون چند تا داستانم کار کردن که حالا کمتر مطرح شدن و خیلی میتونه برای مخاطب امروزی مفید باشه. داستان زندگی حسن صباح بود، داستان زندگی
همون علموت
بله، داستان زندگی صاحب تبریزی بود، داستان زندگی ابن بطوطه بود
که اتفاقا برای جوان ها نوشته شده بود،
خیلی برای امروزشون مناسبه. و یه کاری هم من دیدم بازنویسی کردن قصه های تذکرت الاولیا،
اونم باز برای جوان.
این هم در واقع جزء کارهای فاخری
است. چون تذکرت الاولیا زبان سختی داره. شما زبانش رو سهل‌تر کردین.
ببین کاری که مثلا تو تذکرت الاولیا کردیم یه مجموعه بود به اسم یکی بود یکی نبود که نشر کتاب پارسل منتشر میکرد. ما دیدیم تذکرت الاولیا یک متن باشکوه ولی پر از وعظ و نصیحته و آدم‌های امروز، جوان‌های امروز خیلی وعظ و نصیحت رو برنمی‌تابن. ما قصه هاش رو بازآفرینی کردیم. من فقط ظاهور رو فقط چیزی که موندش بگم،
آره.
زاهو همون زاهوه، همون زایندگیه، همون زندگیه، همون زنه در ستایش زنها و چشمه هاست. فکر کنید یه خانواده زندگی میکنن و چشمه ها خوش شده.
با اینکه رمانشون طولانیه جالب استقبال هم زیاد میشه. متشکرم از شما آقای علی خانی گرانقدر، ممنونم از آقای طبیق و ممنونم از شما که ما رو شنیدید. امروز که مقدار زودتر باید بریم ولی فردا راست ساعت 10 صبح کنارتون هستیم. روز بخیر.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمتند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیاران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوباره سلام. به هر کسی که اهل سفر بی خطره، مسافر جاده و تلاشگر ایمنی راه، خدا قوت. احوال همگی خوبه؟ خوبتر باشیم. سر حالی؟ سر حال تر باشی. شادی؟ خوب شادتر باشی. دیگه بهتر از این چی بگم؟ بهترین ها رو از خدای بزرگ و مهربون برای همه شما مخاطبان عزیز رادیو جوان خواستاریم. امیدوارم مسیر زندگیتون نه پیچ تر پیچ، نه مار پیچ، بلکه صاف و درست و بدون دست انداز باشه. در این نیروز اردیبهشتی فقط 15 دقیقه با من راه بیا. خیلی قدم رنج فرمیدی. به مناسبت 27 اردیبهشت که روز ارتباطات و روابط عمومی نام گرفته، بنا داریم هر دو برنامه این هفته رو به این موضوع اختصاص بدیم. یعنی بعد از راننده ها و راهدارها، خوبه که سراغی از دوستان عزیز در روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بگیریم. پیشا پیش این روز رو به هنرمندای روابط عمومی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تبریک میگیم. میگم هنرمند، چرا؟ چون کسایی که در روابط عمومی مشغول کارن خیلی هنرمندانه با دنیای بیرون از سازمان ارتباط میگیرن و مردم رو از فعالیت و تلاش های سازمانشون به طرز هنرمندانه ای مطلع میکنن. لطفاً همراه ما باشین.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی‌آباد.
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا خواهش.
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جاده کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی راحتش.
امن است و ایمن. اگر همه چیز را درباره اش بدانید.
با من راه بیا.
یک شنبه ها و سه شنبه ها از رادیو جوان. صبحتون بخیر باشه. 10:49 است. اینجا رادیو جوانه و این برنامه که دارید میشنوید اسمش هست با من راه بیا. و اما سوال ما از شما رانندگان عزیز و گرامی، میدونستین که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای روابط عمومی داره؟ انتظار شما از روابط عمومی سازمان حمل و نقل جاده‌ای چیه؟ چه اطلاعاتی رو بهتره که به گوش شما برسونن؟ شما از خدمات این عزیزان راضی هستین یا نه؟ دو شماره تلفن در اختیار شماست. البته یک شماره تلفن و یک سامانه پیامکی. شماره تلفن 2265-2103 و سامانه پیامکی 30881.
کاری هست و خراسان جنوبی شهر بشرویه. 100% نیسان هم با کارت هوشمن و بارنامه بار جابجا میکنن، چون موقعی که بارنامه میگیرن کلا بار بیمه هست و کارت هوشمن هم که برای صحت راننده.
عرض سلام دارم خدمت عزیزان در برنامه با من راهی اکبر بزرگنه هستم از خرم آباد لرستان. نیستان بارها هم باید بارنامه داشته باشن، چون تناج بالاش هم هست کرونیم هست، اینا باید بارنامه داشته باشن، کارت هوشمند داشته باشن، مثل ما که الان کارت هوشمند داریم و بارنامه برای اون صادر میکنن. کلن وانتبار نیستان بارها اینا باید بیان حداقل تو چرخه همدونه شناسایی بشن، کارت هوشمند راننده داشته باشن، هوشمند ماشین داشته باشن، فرقی نداره با ماشین باری مانت باره سکونمی من بار میکشن.
وقتتون بخیر باشه. در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مهندس منصور فخاران، مشاور ریاست و مدیر محترم روابط عمومی و حمل و نقل جاده ای. جناب آقای مهندس فخاران، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
منم خدمت شما سکا خانم سراهانی و همه شنوندگان برنامه با من راه بیا سلام عرض میکنم.
زنده باشید، متشکرم. آقای مهندس فخاران، پیشا پیش روز ارتباطات و روابط عمومی رو خدمت شما تبریک میگم.
بزرگوارین، من هم لازم میدونم که از همین برنامه این روز رو به همه عزیزانی که در این عرصه فعالیت میکنن، به ویژه همکارای خودم در روابط عمومی ادارات کل راهداری هم از جده استان ها تبریک بگم. بعد در اصل میتونم به یه نوعی هم به همه همکارام که وظیفه و رسالت اطلاع رسانی و آگاهی رسانی به مردم رو دارن رو هم ازشون یاد بکنم.
سپاسگزارم، زنده باشید. آقای مهندس، نقش روابط عمومی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای چه هست؟ بفرمایید بریم.
خب استحضار داریم که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دقیقاً با همه لحظات مردم در طول شبانه روز و تمام کارهای مردم در ارتباطه. یه نوعی میتونم بگم که به صورت 24 ساعته ما با مردم به خاطر خدماتی که به مردم ارائه میکنیم، از قبیل حالا خدمات جاده‌ای، چون استحضار داریم که نگهداری همه راه‌های کشور بر عهده سازمان راهداریه،
درسته،
و همچنین حمل و نقل بار و مسافر برون شهری هم بر عهده مجموعه سازمان راهداری هم از جاده‌ای است. خب طبیعتاً با توجه به وظایف سنگینی که سازمان راهداری برای ارائه خدمات به مردم داره، نقش روابط عمومی سازمان راهداری هم خب قاعدتاً باید اهمیت و مهمه، و به یه نوعی ما باید با همه مردم که مخاطبین ما هستن هم در ارتباط باشیم. بستر این ارتباط رو به هر حال از طریق سازمان ما حوزه روابط عمومی و رسانی انجام میده. استحضار داریم که ما در قالب حوزه راهداریمون فعالیت های همکاری راهدار ما در سراسر کشور که در تلاش هستن که بتونن برای هموطنان عزیز راه ایمن و مناسبی رو فراهم بکنن که بتونن با طیب خاطر از این راه تردد بکنن.
بله،
یه وظیفه سنگین و مهمیه که خب طبیعتاً بعضن در این راه ممکنه به هر حال بر اثر اثرات جوی یا اتفاقاتی که در راه میفته مسئولیت جاده‌ای ایجاد میشه، به هر حال یا جاده جایگزینی قرار معرفی بشه بر مردم که بتونن از جاده‌ها استفاده کنن. خب اینجا نقش روابط‌تون اهمیت پیدا می‌کنه و از بستر روابط‌تون ما اطلاعات در اختیار مردم قرار میدیم.
همینطوره.
در حوزه حمل و نقل هم خب استحضار داریم که ما سربازان خط مقدم اقتصادی رانندگان عزیز ما هستن که وظیفه حمل کالاها رو بر عهده دارن به سراسر کشور. خب این هم نقش خیلی مهمی داره و طبیعتا روابط عمومی سازمان هم در این بخش فعالیت میکنه و هدفش اینه که بتونه ارتباطی به هر حال بین مجموعه خود سازمان و رانندگان عزیز که قشر زحمت کشی هستند رو برقرار بکنه و بتونه خدمات این رو به مردم به هر حال این قشر رو به مردم نشون بده. از سمت دیگرش هم حوزه حمل و نقل مسافری ما هست که طبیعتاً تو ایام خاص که به هر حال استقبال زیادتری از حمل و نقل عمومی و مسافری جاده‌ای هم میشه، طبیعتاً روابطون اونجا نقش داره و میتونه اداره سازی مناسبی به مردم انجام بده.
بله،
به هر حال در طول سفر ممکنه اتفاقاتی برای هموطنان عزیزمون نقطه نظراتی داشته باشن که ما این بستر رو در سازمان راهداری فراهم کردیم که مردم با ما ارتباط بگیرن.
همین رو میخواستم سوال بکنم. بله، که تا حالا نظرسنجی شده که ببینیم چقدر راننده ها و راهدارها از عمل کرده روابط عمومی و بروز بودن به خصوص و به موقع بودن اطلاع رسانی ها راضی باشن؟
من خدمتون بگم ما بستری که فراهم کردیم در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای ارتباط مردم با خودمون سامانه های 141 ما هست که این سامانه سرچره که ما هم به صورت تلفنی، هم اپلیکیشنه، هم سایت، هم از طریق پیامکی که مردم و رانندگان محترم میتونن تمام مواردی که دارند رو از طریق این سامانه با سازمان ما در ارتباط باشن. و طبیعتاً خب با توجه به رشد حدود از دو سال قبل تا الان ما حدود رشد 300% داشتیم توی این مورد که خوشبختانه مردم استقبال خوبی از این سامانه ها میکنن. در ایام پیک سفر ارزم به حضور شما، در ایام خاص و بیشتر در مواقع فصول سرد سال که مردم قرار اجرا داد تردد بکنن یا مسائلی که تو حوزه مسافری ما ممکنه مردم داشته باشند و مشکلاتی براشون پیش میاد رو از طریق این سامانه به اطلاع همکارای ما در سازمان راهداری برها رسونده میشه و همکارای ما از طریق اون سامانه پیگیر رفع این موضوعات هستن. حالا از طریق همکارای استانی ما، چون سامانه سرچره که ما و مرکز مدیریت راههای کشور ما هم در ستاد هم در استان ها فعال هستن و به صورت 24 ساعت هم پاسخگوی مردم عزیز ما هستن در این مورد.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما. جناب مهندس فخاران، اگر نکته دیگری باقی مونده آماده هستیم که بشنویم.
بزرگوارین، من تشکر میکنم از شما و از همین به هر حال بستر استفاده میکنم و از همه هموطنان عزیزم درخواست میکنم که نقطه نظرات خودشون رو در حوزه کاری ما در حوزه سازمان راهداری و مناطقی رو به اطلاع مجموعه سازمان ما از طریق سامانه‌های سرچدک برسونن و ما این قول رو به مردم میدیم که در اسرع وقت موضوعاتی که دارن رسیدگی بکنن و این قول از طرف همه همکاران در کل کشور میدم که با تمام وجود آماده خدمت مردم هستیم و انشاءالله بتونیم خدماتی که مردم ارائه میکنیم در خور و شأن مردم انشاءالله باشه.
بسیار عالی. جناب مهندس فخاران، من خواهش میکنم شما روی خط ارتباطی باقی بمونید. یکی دو مورد تلفنی هست بشنویم پاسخ.
بله حتما.
متشکرم از شما.
با سلام، از برنامه خودم نخورم نیسون دارم، کارت هوشمندم گرفتم، منتها کارت هوشمندی که گرفتیم برای گرفتن بارنامه پایانه زیاد زیر بار نیسون اینا نمیرن، محتمل نمیشن، میگن هنوز به اصطلاح تعرفه قیمت اینا نمیده، ولی هایی داشته باشه برای بارنامه گرفتن تو پول بیمه زیاد میشه، بدون کارت هوشمند بگیرن بهتره، منتها پایانه برای بار محتملش نمیشن. اگه مسئله بار و قیمت چی کنن اتفاقا خیلی هم خوب. با تشکر، حسین بهروزی هستم از شهر قم، گفتن پا.
من خودم نیسان دارم، بار جا به جا میکنم، مجبوری الان نه من خودم بیمه نه بارم بیمه، اگر خدای نکرده برای من اتفاقی بیفته من هیچی جوابگو ندارم، حتی وثیقه‌ام تو اون شرکت که کار میکنم گذاشتم، یعنی همیشه بالاترین دعا من این اول برای بار و اتفاق نیفته، بعدم برای خودم، بعد ماشینم.
آقای مهندس فخاران، مورد تلفنی رو شنیدی؟
بله خانم.
پاسخی دارین؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرضم حضورتون که خب خوشبختانه با توجه به اینکه سازمان راهداری امن جاده‌ای در سال 1400 جزء برنامه اصلی ساماندهی وانت‌بارهای کشور رو در دستور کار قرار داده، ما یه برنامه کاملی داریم در این حوزه و اگر شما اجازه بفرمایید با توجه به اینکه به هر حال دور شنوندگان محترم روی این موضوع الان نقطه نظر داشتن و قطعاً با توجه به اینکه طیف زیادی هم از مونت برادر در کشور فعالیت میکنن، ما دو تا برنامه رو در هفته آتی اختصاص بدیم به همین موضوع و از طریق برنامه شما کامل در مورد این طرح ساماندهی مونت بارها و نقطه نظراتی که مسائلاتی که این عزیزان دارن، همکارای محترم من از حوزه حمل و نقل حضور پیدا کنن در برنامه شما به صورت کامل موضوع رو برای عزیزان توضیح بدن.
متشکرم از شما جناب آقای مهندس فخاران، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه با من راه بیا از رادیو جوان. من فرصتمون خیلی محدود هست، یک پیامک هم اشاره بکنم. دوست عزیزی اشاره کردن از تربت جان پایانی باربری، گفتن که کمترین کرایه رو به راننده ها میدن، امیدوارم این رو هم لحاظ بکنید در برنامه بعدی. سپاس از شما، خدا نگهدار. ساعت 11 اینجا ایران است، شبکه رادیوی جوان،
اینجا ایران است.